بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. دائم به حال سجده دخیل دعا شود، دائم به حال سجده دخیل دعا شود، شاید که حاجتش ز عنایت روا شود. گوید علی به نال خدایا مدد نما، بار دگر سرای غمم با صفا شود. یا رب به حرمت و غرور شکسته ام، راضی مشو که فاطمه از من جدا شود. یا رب بیا و نظر علی را قبول کن، یا رب بیا و نظر علی را قبول کن، زهرا شفا بگیرد و حیدر فدا شود. سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. تسلیت عرض می کنم ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. امیدوارم هر جای این عالم خاکی که هستید سالم و سلامت و تندرست باشید ان شاء الله. امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین سلیمانی هستیم تا از مطالب ارزشمندشون بهره ببریم. حاضر سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت بینندگان عزیز هم عرض تسلیت دارم و از خداوند متعال میخوام که به ما توفیق بده عزاداری‌های خالصانه‌ای رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشیم
انشاءالله. حضور سوالی که در از آن عمومی شاید باشه، در فکر بعضی ها باشه در جامعه هست، اینه که بعد از رحلت حضرت رسول چه اتفاقاتی افتاد که منجر به شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها شد؟ کیا بودن دست داشتن؟ چه جریان هایی بودن؟ دلیلش چه بوده؟ اگر در مورد این بخواید بحث رو شروع بکنید ممنون میشم.
خیلی ممنونیم. سوال خوبی رو مطرح فرمودید. اگر تاریخ یک مذهب به فراموشی سپرده بشه، فلسفه رویش اون مذهب برای جامعه روشن نمیشه. فلذا ما باید ابعاد قیام حضرت فاطمه سلام الله علیها و زمینه‌هاش و حوادثی را که منتهی به شهادتش شد اینها را مورد بررسی قرار بدیم. روز دوشنبه طبق یک نقل 28 صفر، طبق یک نقل هم 2 ربیع الاول رسول خدا رحلت فرمود، که ما شیعه قول مشهور شیعه این استش که 28 صفر روز دوشنبه رسول خدا رحلت فرمود. بعد از اینکه رسول خدا رحلت فرمود، عصر روز دوشنبه سقیفه برپا شد. یعنی اول یه سری از انصار به رهبری سعد بن عباده رفتن تو محله بنی ساعده که یک قبیله‌ای بود، یا بگیم بهتر به عبارت دیگه یک تیره‌ای بود، یک گروهی بودن که اینها یه سایبانی داشتن، امورات قبیله خودشون رو ذیل اون سایبان مورد بررسی قرار میدادن. اینا هم رفتن اونجا. به دنبال اینها سران مهاجرین انصار، خلیفه اول، خلیفه دوم، ابوبیده جراح، اینا خودشون رسوندن به سقیفه. و مسئله انتقال خلافت، یا بهتر بگیم غصب خلافت امیرالمومنین علیه السلام، از اون ساعت شروع شد. یعنی اونجا با خلیفه اول بیعت شد. حالا هنوز بدن رسول خدا توی خانه خودش بر روی زمینه و هنوز دفن نشده بود. و شب، یعنی غروب روز دوشنبه، شب سه‌شنبه، یه عده‌ای از اصحاب رسول خدا مثل برای ابن عازب و اینها رفتن جلسه تشکیل دادن که اینها یه مقداری گرایشون به امیرالمومنین علیه السلام بیشتر بود و رفتن جلسه تشکیل دادن، گفتن دو تا گزینه پیش روی ماست، یا بیاییم فردا روی پیمانی که بیعتی را که در غدیر با علی علیه السلام کردیم اون پایبند بمونیم و بگیم امیرالمومنین علی علیه السلام باید به خلافت برسه، باید با او بیعت بشه، یا بیاییم شورایی بکنیم. یه عده این طرح به نتیجه نرسید، یعنی طرح شورایی به نتیجه نرسید و طرح خلافت امیرالمومنین علیه السلام هم نگذاشتن، مانع شدن. روز سه‌شنبه شد، یعنی صبح سه‌شنبه، یعنی این طرح طرفداری پیدا نکرد و هم تو روز زمین ماند. صبح روز سه‌شنبه بنی اسلم یک قبیله بودن از اطراف مدینه، اینا وارد شهر مدینه شدن. اینها می‌خواستن آذوقه جمع کنن، می‌اومدن آذوقه‌هاشون مثلا آرد و اینها رو می‌خریدن از اینجا می‌بردن. خلیفه دوم به اینها گفت که شما به ما کمک کنید که بیعت بگیریم برای خلیفه اول، آذوقه شما با من آذوقه رو به شما میدم. اونها هم آمدن با تهدید از افراد بیعت میگرفتن برای خلیفه. میگن توی شهر مدینه یک التهابی ایجاد شد، یک آشوبی شد، بکشید، بگیرید، بزنید، این حرفا فریادها بلند میشد. خب توی این شرایط بحرانی از یه عده آمدن دستشون رو میگرفتن میبردن، از اینها بیعت میگرفتن برای خلیفه اول. عصر روز سه‌شنبه حالا امیرالمومنین علیه السلام رسول خدا رو غسل داد، کفن کرد، نماز خواند بر او، منتظر بود که مردم بیان که رسول خدا با احترام دفن بشه. عصر روز سه‌شنبه تازه گروه گروه می آمدن برای نماز خوندن برای رسول خدا، یعنی بعد از اینکه خلافت رو گرفتن آمدن ده نفر ده نفر می آمدن وارد اتاق رسول خدا می شدن، اتاقی که رسول بدن مطهر رسول خدا اونجا بود می شدن و نماز بخوندن می رفتن. شب چهارشنبه طبق یک نقل، طبق نقل دیگه پنجشنبه رسول خدا دفن شد. حالا ما این نقل شب چهارشنبه رو میگیریم، بحث رو ادامه میدیم. فردای صبح یعنی روز پنجشنبه چند تا دستور اون خلیفه صادر کرد. یه دستورش این بود که همه اصحاب با فرماندهی اسامه بن زید برن به جنگ رومی ها، چون رسول خدا فرموده بود که جیش اسامه، لشکری که هم باید با فرمانده اسامه بره به جنگ رومیا، این باید حتما بره. خب رسول خدا در زمان حیاتش اصرار داشت که این رومی ها چون تهدید میکردن حکومت اسلامی رو، یه زهره چشمی از اینها بگیره. میخواست یه زهره چشم بگیره، فرمود که اسامه ابن زید که جوان تقریبا 18 ساله بود، نوه‌خوانده رسول خدا بود، یعنی فرزند زید شهید بود، زید پسر خوانده بود، شهید شده بود، ایشون میشد نوه‌خوانده رسول خدا. یعنی اینها غلام حضرت خدیجه بود زید، بعد رسول خدا این رو، خود حضرت خدیجه و رسول خدا ظاهرن این رو آزادش میکنن، بعد دیگه در کنارشون هست، پدر شهید میشه، پسر میمونه. ولی همین اصحاب و بزرگان نزدیکان اصحاب رسول خدا اون وقت نمیرفتن، هرچی رسول خدا میفرمود برید به جنگ رومیا نمیرفتن، ولی وقتی که رسول خدا دفن شد میگفتن که حالا باید برید. حالا جالب این هستش که وقتی که رسول خدا بدن مطهرش داخل اتاقش بود، تازه رحلت کرده بود روز دوشنبه، خلیفه دوم، اینا تو منابع مختلف هست، شیعه داره، اهل سنت دارن، خلیفه دوم گفته بود رسول خدا نمرده، روحش دوباره بر میگرده. دو کیلومتری مدینه، تقریبا دو میلی یا دو مایلی مدینه، دو کیلومتری مدینه حدودا یک محله بود به نام صنح، خلیفه اول یه همسری اونجا داشت، اونجا بود. وقتی که اون اومد از اونجا خبردار شد و اومد، به خلیفه دوم گفت که مگه تو قرآن مجید نداریم اینکم میتون و اینهم میتون، تو میمیری، خطاب به رسول خدا، خداوند میفرماد تو میمیری و سایر اصحابم میمیرن، دیگرانم میمیرن. گفت من توجه نداشتم. حالا باور کرد که رسول خدا رحلت کرد. اینا اخباری هستش که تو منابع اهل سنت و شیعه هست، من دارم اینا رو گزارش میکنم.
بله.
بعد وقتی که ایشان آمد، ایشون پذیرفت مرگو، ولی فورا رفتن سقیفه. خودش معنادار بود این حالت. بعد وقتی که رسول خدا دفن شد، شهر رو خالی کردن، همراه اصحاب فرستادن بیرون، چند تا کار انجام دادن که این افعال اینها در حقیقت نوعی بسترسازی بود برای تثبیت خلافتشون. اولا چون قبائل مختلفی که توی شهر مدینه بودن، گروه های مختلف، خیلی هاشون شاید مایل بودن که خودشون و یک کسی از قبیله اینها به خلافت برسه، خلافت خلیفه اول قوام پیدا نکرده بود روزهای اول، میگفتن چرا او؟ خب اگر بر اساس سفارش رسول خداست و بیعتی که در قدیر شده، باید علی علیه السلام باشه. اگه بناس اون نقض باشه، چرا ایشون؟ مدعیان دیگه ای بودن. اینجا برای اینکه اینها حکومت خودشون تثبیت بکنن، گفتن که شهر رو خلوت کنیم، اینا رو بفرستیم به جنگ رومی ها. اینا رفتن، 10 روز طول کشید برن، 10 روز طول کشید برگردن، یه 30 روزی هم تقریبا اونجا موندن، حدودا 50 روز طول کشید تا اینا برگردن. تو این فاصله که شهر مدینه خلوت شده بود، اینا چند تا اقدام انجام دادن. اول یه بسته حمایتی برای خانواده هایی را که شوهرانشون رفته بودن برای فرزندانشون، شوهرانشون رفته بودن برای جنگ، برای اینها یه بسته حمایتی آماده کردن دادن. یکی از زنان بنی نجار گفته بود آیا به من رشوه میدید که دین منو بخرید؟ یعنی تقسیم این بسته حمایتی از منظر برخی ها یک اقدامی بود برای تثبیت خلافت. کار دومی که انجام دادن، منابع مالی اهل بیت رو سعی کردن صفر بکنن. در رأس کارها گرفتن فدک بود.
فدک
ملک حضرت زهرا سلام الله علیها بود، رسول خدا به او داده بود و طبق قوانین شهر این انجام شده بود. اقدام رسول خدا خودش ملاک هستش برای ما، برای شناخت یک کار شرعی رسول خدا این اقدام کرد، ولی اینها ازش گرفتن. دو، آمدن سرزمین خیبر رو، محصولات سرزمین خیبر رو که رسول خدا فرموده بود اینا رو به اهل بیت من بدید، این رو هم منع کردن. خیبر با جنگ فتح نشده بود، ابتداش یک جنگ مقدماتی صورت گرفت، بعد خیبری ها رفتن توی قلعه سوم، اونجا تسلیم شدن، ولی قرار گذاشتن که ما اینجا کشت میکنیم توی سرزمین ها، محصولات با هم تقسیم میکنیم. رسول خدا هم پذیرفت. اگر یک منطقه زمان رسول خدا، زمان حاکمیت حاکم امام معصوم، اگه فتح بشه، با شمشیر فتح نشه، غنایم مال عایدات اون مال امام جامعه است که اینو باید در راه که خودش صلاح میدونه استفاده کنه. رسول خدا فرموده بود اینو به اهل بیت بده، اهل بیت هم اینا رو اینجوری نبود صرف تجملات زندگی خودشون بکنن، اینا رو صرف انفاق میکردن برای نصرت اسلام، تبلیغات دین، اموری از این دست استفاده میکردن و اینا هم گفتن ممنوعه. حالا جالب اینه که گفتن که این غنایمی را که میاد، این تقسیمی هایی که از بیت المال به همه اصحاب داده میشه به صورت معمولی، اینا هم دیگه به اهل بیت ندید، به علی علیه السلام ندید. و تو منطقه بانقیا مزارعی بود، امیرالمومنین علیه السلام از اونجا سهمیه‌ای داشت. اینها آمدن گفتن که عایدات بانقیا رو هم ندید به علی علیه السلام. چرا؟ به نظر میرسه به لحاظ تحلیلی این چند تا اقدام با هم هیچ معنایی نداره، هیچ تحلیل نمیشه براش ارائه داد، مگر اینکه بگیم یک عزمی صورت گرفت برای اینکه منابع مالی اهل بیت رو صفر بکنن تا از این طریق اینا نتونن اقدام فرهنگی بکنن، اقدامی بکنن در جامعه بتونن نیروها رو متوجه خودشون بکنن و مخالفت بکنن با اونا، انسجام ببخشن به نیروهای خودشون.
از اون طرف هم طوری رسیدگی کردن به مردم، به نوعی رأی خریدن.
بله رأی خریدن. بعد اینجا بود که حضرت فاطمه سلام الله علیها تو این فرصت اعتراضای خودشو میکنه. اینا گفتن که شاهد شما کیه؟ امام علی حضرت فرمودن که امام علی علیه السلام و امه ایمن. اینا یک جمله اهانت آمیزی رو خلیفه اول به حضرت زهرا سلام الله علیها گفت که خیلی دل حضرت شکست. من نمیخوام اینو به زبان بیارم چون برام سخته. و اقدام دومش این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کرد به صحبت کردن با مهاجران انصار. این بدنه مردمی رو بصیرت بخشی بکنه، نسبت به اونا اینا رو هوشیار بکنه، اینا رو برگردونه از این وضع. ببینید به نوعی با این فرمانبری که این اصحاب انجام دادن از خلیفه، انگار خلافت او رو پذیرفتن. بعد 50 روز بعد تقریبا جیش اسامه برگشت. اینجا اقوال مختلفی، حالا کسی باشه شاید بگه زودتر بوده اینا. 50 روز بعد برگشت. اینجا اعتراضات دوباره شروع شد، همهمه شد توی شهر که اون میگفت چرا من، از جمله خود اسامه بن زید میگفت چرا من نباید خلیفه بشم. 11 نفر از اصحاب رفتن خانه از زهرا سلام الله علیها، اونجا متأثر شدن، گفتن که خلافت از آن امیرالمومنین علیه السلام، علی علیه السلام. خالد ابن سعید ابن عاص بود، سلمان بود، ابوذر، مقداد، عمار، ابوالحسن بن طیان، اینا معترض شدن. در این شرایط بریدت ابن حسیب اسلمی، ایشون با هم جز همین قبیله بنی اسلم بود، از مریدان امیرالمومنین علیه السلام بود. ایشون همراه این لشکر بود. دوباره که برگشت دید که یه عده‌ای آمدن و حاکمیت رو برای خودشون تصاحب کردن، ایشون اعتراض کرد. طرفدارانش از همون قوم قبیله بنی اسلم که یه عده اول آمده بودن به نفع خلیفه اول از مردم رأی گرفتن، طرفداران خودش رو از داخل اون قبیله آورد داخل شهر. اینا فریاد میزنن لا نبایع الا من بایع علی، ما بیعت نمی کنیم مگر با کسی که علی با او بیعت کنه. خب ببینید، از یه طرف یه عده مدعی شدن چرا ما نه، از یه طرف دیگه هم این قبیله آمده فریاد میکنه، شعار میده توی شهر که لا نبایع الا من بایع علی. و خلیفه هم رفته بود، خلیفه اول رفته بود تو مسجد صحبت بکنه، نماز خوند، بعدش رفت صحبت کنه، جلویش چند نفر از این اصحاب بلند شدن و اعتراض کردن. خلیفه دوم گفت که اگر فردا کسانی بیان اینجا، این هم ناتوان موند در جواب دادن اینها. خلیفه دوم گفت اگر فردا کسی بیاد اعتراض کنه من با او درگیر میشم، برخورد میکنم. روز دوم دوباره اینها آمدن، ایشون هم شمشیر کشید خلیفه دوم، و امام علی علیه السلام آمد جدا کرد، فرمود که نه، صلاح نیست، نباید جنگ کرد. اینجا حضرت فاطمه سلام الله علیها و امام علی علیه السلام و حسنین میرفتن دم خانه اصحاب مهاجرین و انصار، شب و روز، شبها مخصوصا میرفتن اونجا و اینها رو به یاد بیعت قدیر میانداختن و میگفتن چرا به این بیعت تن نمیدی. به صورت آرام آرام این خلافت بناحق غیر مشروع خلیفه اول آرام آرام تو جامعه داشت تثبیت میشد. اعتراضات هم بود.
مثلا یه سوالی که الان همینجا مطرح میشه، خب خیلی از اهل و مردمی که تو همون جامعه زندگی میکردن قدیر رو دیده بودن، در قدیر بیعت کرده بودن، چرا اونها دوباره اینجا دچار مشکل شدن و رفتن با اونها بیعت کردن؟
سوال خوبی رو مطرح کردید. ببینید، مردم مدینه یک حالتی داشتن در این زمان که اصلح بودن امیرالمومنین علیه السلام رو میدونستن. به حضرت هم از لحاظ اینکه یک شخصیت اهل معرفت است، اهل تقواست، عالم هست، از این حیث نسبت به او شناخت داشتن. ولی رقابت های قومی قبیلگی نمیذاشت اینها بپذیرن که همچنان که در گذشته رسالت و پیامبری در میان قوم بنی هاشم بوده، الان هم باشه، خلافت هم باشه. حتی تصریح میکردن میگفتن که قریش مشهور بود که میگفتن قریش بر نمیتوان که خلافت و رسالت هر دو در میان خاندان بنی هاشم باشه و خلفا یه مقدار بر این موج سوار شدن. یه نکته دیگه هم بود، اون نکته این بود که امیرالمومنین در جنگ های صدر اسلام توی بدر و احد و خیبر و حنین و اینها خیلی از این افراد قبایل دیگر رو کشته بود و اینها تعصبات قومی قبیلگیشون اجازه نمیداد که کسی را که یکی از بستگانشون رو کشته امروز بشه خلیفهشون و او بیعت کنن،
گرچه میدونستن بر حقه.
بله میدونستن بر حقه. این احقادم بدریتم و هنینیه همین رو میگه که تو دعا هم اشاره داریم. نکته دیگه این بود که یه مقداری ایمانشون سطحی بود، یعنی امثال سلمان و ابوذر و مقداد و اینها توشون کم بودن، یه مقداری با احساسات طرف اسلام آمده بود. به شخص رسول خدا خیلی ارادت داشتن و ارادتشون به شخص بود تا به شخصیت او و رسالت او. بهترین شاهدش ماجرای جنگ احد است. قرآن میفرماد که لقد کنتم تمنون الموت، شما داشتید میرفتید به سمت جنگ احد آرزوی شهادت میکردید که ای کاش ما شهید بشیم، ولی وقتی تو میدان احد شنیدن رسول خدا شهید شده فرار کردن. بعد وقتی گفتن رسول خدا زنده است برگشتن. بعد یه عده‌ای تا بنی اسد رفتن، همینطور خونریزی کردن تا بنی اسد رفتن اونجا، تا ببخشید تا حمرال اسد رفتن و اونجا کشتش در اثر خونریزی و اینها زخمی بودن.
بله.
اونجا جان دادن. خب این معلوم بود که ایمانشون بنده به شخص رسول خداست. اگه این شخص بره اینها از عمیق نشدن نسبت به معارف اسلامی. فلذا آیه نازل شد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پیامبر رسول، پیامبر جز رسولی از رسولان ما نیست. اگه او بمیره یا کشته بشه شما به دین گذشتگان خودتون برمیگردید، یعنی شما به رسول ارادت داشته باشید، باید هم ارادت داشته باشید، ولی رسول ارزشش به اون رسالتشه. رسالتی رو برای شما آورد، آیینی رو برای شما آورد و بهش پایبنده. شما از مجرای درب پیامبر به پیام او برسید، از مجرای و درب باب رسول به رسالت او برسید و اینها یک مشکل اساسیشون این بود. خب حالا وضعیتشون به گونه ای شد که توی شهر دلها متوجه امیرالمومنین علیه السلام و یه بخشی از دل متوجه امیرالمومنین، یه بخشی هم متوجه مقاماتی است که اونو آرزو میکنن و امور مادی است که اونو میطلبن، افتخارات قومی قبیلگی است که دنبال اون هستن. اینم بسترساز شده بود برای اینکه این اتفاق بیفته. البته یه وقتی ابن عباس با خلیفه دوم صحبت میکرد، خلیفه دوم به او گفته بود برای بعد از من چه کسی برای خلافت شایستگی داره. ایشون اسم طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد وقاص و عثمان رو آورد. خلیفه دوم همه اینا رو نقد کرد، نقداش هم درست بود، گفت این اشکال داره اون اشکال داره. بعد بهش گفت چرا از صاحب خود نمیگی، یعنی از دوست خود نمیگی، یعنی علی علیه السلام. گفت ابن عباس گفت من که میدونم او اصله است، ولی من اگه اسم ایشونو بیارم تو عصبانی میشی. ایشون گفت که بله من قبول دارم اگر علی بیاد مردم اصله است و مردم میبره در مسیر در مسیری که رسول خدا میبرد، ولی امروز مردم نمیخوام به اون سوی، میخوام مقداری با تساهل و تسامح کارا پیش بره و قریش بر نمیتابن که خلافت و رسالت هر دو در میان خاندان بنی هاشم باشه.
عجب.
بله. خب پس معلومه که اینا برای این موجه سوار شدن. اما جواب ما چیه؟ خب شاید کسی بگه که ابن عبدالحدید هم اینو گفته بود، گفت چی ایان چرا اعتراض میکنم به خلیفه دوم؟ این آمد کمک کرد برای اینکه اسلام باقی بمونه، امت اسلامی درش تفرقه نشه، چون اون وقت واقعا مردم قریش بر نمیتافتن که خلافت و رسالت هر دو در میان خاندان بنی هاشم باشه و اختلاف میشد، جنگ میشد و نظام اسلامی ضربه میدید. پاسخ این است که اگه این اصحاب میامدن، خواست اصحاب میامدن بیعت میکردن به اون عهدی را که کنار رسول خدا در قدیر بستن پایبند بودن، هرگز چنین اتفاقی نمیافتاد. بله یه میلی، یه هوای اینجوری در دلهای افراد قبائل بود، ولی اینها متوجه بزرگان اصحاب بودن که ببینن اونها چه کار میکنن. اگه اونها اجماع میکردن روی امیرالمومنین علیه السلام، هرگز چنین اتفاقی نمیافتاد. در زمان رسول خدا که تو مکه تازه مبعوث به رسالت شده بود، افکار عمومی توده‌های مردم که بر علیه این رسول خدا بود، همین خواص اون وقتی هم که جز خواص نبودن،
بله،
اون وقت اومدن دور رسول خدا رو گرفتن، آرام آرام رسول خدا قدرت گرفت، قوت گرفت، تو مدینه آمد، همین سران اصحاب مهاجرین انصار آمدن دور رسول خدا گرفتن، قدرت گرفت، و اگه هم یه سر و صدایی میشد فوراً اون فتنه میخوابید اگه چند نفر اعتراض میکردن. ولی چون اینها نیامدن، بدن جامعه و توده های جامعه رفتن به سمت همون هواهای خودشون. خب این اینجا بود که اینها چاره رو در این دیدن، گفتن که خب این بنی اسلم هم که میگن لا نبای و الا من بای علی و اوضاع شهر هم ملتهب شده، ما اینجا راهی نداریم غیر از این که از علی بیعت بگیریم، چون دلهای مردم متوجه علیه. دقت کردید؟ نه اینکه اون رو قبول دارن به این معنا که همین الان آمدن بیان برن با او بیعت کنن، نه، وقتی که حضرت زهرا سلام علی علیه السلام رفتن دم خانه مهاجرین انصار، طبق برخی از نقل ها 44 نفر آمدن تو صحنه گفتن ما میایم فردا حمایتتون میکنیم، بقیه حاضر نبودن تو میدان بیان سرمایه گذاری کنم. چرا؟ چون میلی را که در دلشون بود مانع میشد. خب در این شرایط گفتن که باید بریم دنبال علی. خب خلیفه اول و دوم با هم مشورت کردن، خلیفه اول دید حکومتش داره بنیانش سست میشه، اگه همین وضع ادامه پیدا بکنه احتمال داره یه آشوبی بشه، یه شورش جدی در مدینه شکل پیدا بکنه. فرستاد خلیفه دوم رو همراه یه عده افراد مثل قنفذ و اینها دم خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. دفعه اول که رفتن امام علی علیه السلام فرمودن که گفتن بیا بریم با خلیفه اول بیعت کن، خلیفه اول مثلا با شما کاری داره. حضرت فرمودن که من قسم خوردم تا قرآن رو جمع نکنم از خانه بیرون نیام، این قبامو روی شانم نذارم. چرا؟ امام علی علیه السلام دید که قرآن سوراش وقتی که نازل میشد، آیاتش نازل میشد، یه عده این رو میگرفتن، اون بخشی از آیاتی که به اینا رسیده بود میگرفتن، این رو روی یک ورقی، حالا ورقی از پوست درخت بود یا پوست دباغ شده گاو و اینها بود، روی اون مینوشتن. یه دم میگرفتن تو سینه حبس میکردن. قرآن ما بین الدفتین در قالب یک جلد کتاب، این کتاب مقدس، این نبود در دسترس. حضرت ترسید که تو این دعواها یه عده بیان یه آیات رو اضافه کنن به آیات قرآن، یه آیات رو حذف
هم کنن،
تحریف کنن قرآن رو. چون دید یه عده آمدن اون ولایتی رو که رسول خدا اینقدر روش تأکید کرد و رسما اعلام کرده بود، من کنتم مولا فعزا علی و مولا، اون بیعت رو شکستن به راحتی،
همون رو هم تحریف کردن، حتی
همون هم تحریف کردن که اون به چه معناست.
بله.
دو، وقتی خود رسول خدا فرمود قلم و دوات بیارید من یه چیزی میخوام بنویسم، لن تزلوا ابدا، که هرگز گمراه نشید، گفتن که ان الرجل قد غلب اول وجع، این مرد درد برو غلبه کرده، حرفاش حجت نیست، یعنی حجیت رأی رسول خدا رو زیر سوال بردن. وقتی با پیامبری اینطور معامله کردن،
پیامبری که هنوز زنده است،
هنوز زنده است، با ولی و جانشینش هم اینطور معامله کردن، خب چه بودی داره یه دم بیام با قرآن بازی بکنن؟
بله.
اینجا بود که ترسید و فرمود که باید اول من قرآن رو جمع. رفتن دوباره برگشتن، چون شهر ملتهب بود، اینا هم می‌خواستن بر تعیین شده حاکمیت خودشون رو تثبیت کنن و افکار عمومی متوجه امیرالمومنین علیه السلام بود. اینجا آمدن گفتن که دفعه دوم که آمدن امیرالمومنین علیه السلام فرمود که لقد ادعا ما لبسه، عجب، گفتن خلیفه رسول خدا شما رو به حضور می‌طلبه. شما فرمود عجب، لباسی را که برتن کرده ادعا میکنه که صاحبش شده، یعنی این لباس مال اون نیست، عاریتا برتن اوست. این رو مدعی شده مال اوست. یعنی کی گفت این خلیفه رسول خداست؟ دفعه سوم که آمدن اینجا دیگه خود حضرت زهرا سلام الله علیها آمد پشت در، در روبروی اینها ایستاد. جملاتی که حضرت زهرا سلام الله علیها داره پشت در جملات خیلی سنگینیه، کسی شاید اون تو اون شرایط جرئت نمیکرد این جملات در مورد پدرزن رسول خدا، کسانی رو که از لحاظ سیاسی اجتماعی جایگاه داشتن، جزء مهاجرین بودن، وعده بودن، تو احد بودن، به کار ببره. آمد فرمود لا عرف قوما اسوا محضر منکو، من قومی بد برخوردتر از شما سراغ ندارم. یا ابتا یا رسول الله مازا لقیناک بعد که من ابن ابی الخطاب و ابن ابی قحافه. مضمون فرمایشات حضرت دارم میگه.
بله.
فرمود که پدر جان شما نمیدانیم ما بعد از تو از این دو چه کشیدیم، از پسر ابی قحافه و پسر ابی الخطاب. اینایی که میگم تو منابع اهل سنت هم هست، تو منابع شیعه هست، بخشش فقط تو منابع شیعه هست، بخشش تو منابع اهل سنت. اینجا هیزم هم آوردن و طبق منابع اهل سنت همه میگن هیزم آوردن با آتش، ولی اثبات الوصیه که مسعودی این رو نوشته ایشون میگه که آتش هم زدن. طبق منابع شیعه طبق روایت سلمان آتش زدن و وارد خانه شدن و حضرت رو مجروح کردن. این خبر معروفه، خیلی نقل شده که خلیفه اول میگفت ای کاش من، اواخر عمرش میگفت ای کاش من در خانه زهرا رو نمی شکافتم. پس معلومه اونجا یک ظلم بزرگی صورت گرفته که این انگشت ندامت به دندان بگیره.
اتفاق بدی افتاده، بله. ناگوار بوده.
بله. اگر نبود اینجوری نمیگه، چرا انقدر تکرار کنه؟ و نکته دیگه که حائز اهمیت اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها دید امیرالمومنین علیه السلام و کشان کشان آمدن به زور ببرن.
بله.
حضرت زهرا سلام الله علیها همراه امیرالمومنین علیه السلام رفت، حالا مجروح شده، در آتش گرفته، پهلوی حضرت شکسته و یه طرف ریسمان رو یا یه طرف دامن امیرالمومنین علیه السلام میگیره، میکشه، نمیذاره حضرت رو ببرن. اونا هم کشان کشان میخوان ببرن به اهدافشون برسن. همینطور اینا کشان کشان میبردن به سمت مسجد نبی. از زهرا سلام الله علیها هم همراه اینها رفت، جمعیت هم همراه اینا. وقتی که وارد مسجد نبی شدن، خلیفه اول گفت شما باید بیعت کنی. خلیفه از زهرا سلام الله علیها ممانعت میکرد و امام علی علیه السلام فرمود بیعت نمیکرد. اینجا بود که خلیفه دوم گفت که بکشید اون رو. اینا ابن قتیبه میگه، ابن قتیبه نویسنده کتاب الامام السیاسه، تو این کتابش میگه و این ما اهل سنته. بعد اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی ممانعت میکرد و خلیفه دوم گفت بکشید، خلیفه اول گفت که فاطمه اینجا وایستاده است. خلیفه دوم گفت که اگر چه فاطمه وایستاده بکشید.
این همون فاطمه ایست که پیامبر گفت بز اتم مندی.
بله همون. این که خلیفه اولم میگه فاطمه وایستاده است، نمیتونیم این کار بکنیم، علتش اینه که جایگاه فاطمه رو در افکار رو میدونه.
بله.
و الا از زهرا سلام الله علیها که صریحا اظهار مخالفت کرده بود از مسیر انحراف در مسیر خلافت، اگه اینها واقعا خاطرشون رو میخواستن همون وقت میبایست رها میکردن. نه، اینجا اینها میگن که نه، فاطمه وایستاده، یعنی جلوی فاطمه اگه ما شوهرش رو بکشیم افکار رو مینه بر نمیتابه. حالا بدن جامعه تقریبا بینابینه، الان اگه ما بیاییم این کار انجام بدیم میره طرف علی، میرن طرف فاطمه، میرن طرف فرزندان اهل بیت، فلذا حکومت ما قوام پیدا نمی کنه. بر همین اساس اینها دست از این چیز بر میدارن.
خب بسیار عالی، سپاسگزار. انشاءالله یه میان برنامه ببینیم. ممنون از نگاه های پرمهر شما مخاطبان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. نظری، انتقادی، پیشنهادی اگر هست با سامانه پیامکی ما در میون بذارید که نظرات شما باعث دلگرمی بنده و همکاران بنده است. میان برنامه تقدیم نگاهاتون میشه و برمیگردیم، در خدمت شما هستیم. نوران علا
چون ذات حق بجری ذکران علا ذکران علا ذکران علا ذکری ذکران علا ذکران علا ذکران علا ذکری ریحانه گاشانه شاهانه مولای دردانه بابای ای سوره انسان پروانه برزانه همشانه مولای همخانه دریای ای دختر باران ای که بر عرش خداوند عظیمی قائم لا جهان بانو هر دانه از تسبیح تو یک کهکشان بانو هر دانه از تسبیح تو یک کهکشان بانو ماه زمین ما مهر تو دین ما ای رشته های چادرت حبل المتین ما ای رشته های چادرت حبل المتین ما ای همسر و همسنگر و ای یاور ای درد و ای سوره کوثر تو امسیه حورا نقش دل و نقش سر و انگشتر ای درد و دل داده و دل بر تو ای ام ابی ها هر زمان بر قلب لشگر زد علی بی واهمه
سلام مجدد محضر همه شما بینندگان محترم و عزیز شبکه جهانی ولایت ممنون که تا به این لحظه برنامه همراه ما بودید. حالا یه سوالی که مطرح میشه این هستش که با توجه به اتفاقاتی که جلوی خانه حضرت علی افتاد چرا حضرت امیر حالا سکوت کرد و به جاشون حضرت زهرا اونطوری صحبت کردن به نوعی خیلی تون صحبت کردن و اینکه حالا سوال بعدی که این هست حالا در ادامه زمینه این بحث اتفاقاتی که حالا سقیفه منجر به سقیفه شد این هم چه شد در مورد این هم توضیح بفرمایید ممنون میشم
انشاءالله. من یه تکه ای از حوادث ایران کتاب شهادت ختم شده رو عرض بکنم
بفرمید.
بعد به این دو تا نکته میپردازیم. بعد از اینکه از زهرا سلام الله علیها رو مجروح کردن به خانهش حمله کردن و از مسجد برگشت مانع شد که امیرالمومنین بیعت بکنه ممانعت کرد از بیعت کردن بنی هاشم یعنی تا زنده بود نذاشت. حالا رفته بود توی بستر بیماری و در این مدت چند تا کار انجام داد از زهرا سلام الله علیها. یکیش این بود که ایشان گریه زیاد میکرد. این گریه زیاد خیلی معنادار بود، یعنی این گریه نوعی اعتراض بود به وضع موجود و اعتراض بود به مردم مدینه چرا همراهی میکنن با این وضع و برای اینا شکننده بود. فلذا آمدن گفتن که یا روز گریه کنه یا شب گریه کنه، چرا انقدر گریه میکنه، آرامش ما رو از ما گرفته و درخواست کردن. حضرت هم آمد به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که اگه شما صلاح میدونید بریم بیرون مدینه کنار قبرستان بقیه یک بیت الاحزانی رو براش درست کرد، معروف است به بیت الاحزان، که اونجا میرفت روزها گریه میکرد برمیگشت. و این گریهش اعتراض بود، اینکه مردم گفتن ما خسته شدیم. علتش این بود که احساس میکردن این اعتراض تنها به خلفا نیست، به اینها هم هست، به خواص جامعه هم هست. این یک نکته. این گریه ها بعد از رحلت رسول خدا تو این 50 روز همینطور ادامه داشت، آمدن هم همینطور ادامه داشت. نکته دیگه این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها اینا از امام علی علیه السلام خواستن که اجازه بدید ما بریم ملاقات حضرت زهرا سلام الله علیها که حالا تو بستر هست و در حال خب به هر حال مجروح شده بود، بریم ازش عذرخواهی کنیم. اینا وقتی که آمدن حضرت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که من در هر نمازی که میخونم شما رو نفرین میکنم و اینا به نتیجه خودشون نرسیدن. نکته سوم این که فرموده بود که اینها در تشییع جنازه من شرکت نکنن و منو مخفیانه دفن کنید. و این چند تا حرکت از زهرا سلام الله علیها خیلی مشروعیت کار اینها رو زیر سوال برد، مشروعیت خلافت اینها رو اصلا زیر سوال برد. و حالا خطبه هایی خون، خطبه فدکیه رو خون که این خطبه فدکیه هم قبل از مجروح شدنش هست، چون داره که وقتی که میرفت به سمت مسجد خطبه فدکیه بخونه مشی میکرد مشیت رسول الله، مثل رسول خدا راه میرفت، یعنی پهلوش شکسته نبود، مثل رسول خدا میتونست راه بره. خب وقت سالم بود، اون با فریاد خطبه میخوان، آدمی که مریض است و دسته نمیتونه. خب اینا مجموع حوادثی بود که پیش آمد. حالا اون سوالی که فرمودید چرا امام علی علیه السلام مثل حضرت زهرا سلام الله علیها برخورد نمیکنه؟ ببینید امام علی علیه السلام سکوت مطلق نکرد، اعتراض داشت. اعتراضشون بسیار جدی بود. یکیش این بود که از بیعت تا شهادت حضرت زهرا سلام پرهیز کرد، بیعت نکرد. حالا 75 روز یا 95 روز طول کشید، این خودش سوال ایجاد کرد تو تاریخ که چرا امام علی با اینا بیعت نکرد، مشروعیت خلافت اینا رفت زیر سوال. دو، مهاجران گفته بودن که ما درخت نبوت هستیم. حضرت علی علیه السلام این خبر رو شنید، همون وقت فرمود که بنی هاشم میوه این درخت هستن، چرا این میوه را ضایع میکنید؟ اگه شما میگید ما جز قبایلی هستیم، قبیله هستیم که رسول خدا از همون قبیله است، از قریشه، میگید که ما جز درخت نبوت هستیم، ما میوهش هستیم بنی هاشم، چرا حق ما رو ضایع میکنی؟ وقتی برای بیعت دم در به خانه اون حضرت اومدن، ایشون دفعه اول گفتیم که فرمود من نمیام، دفعه دوم فرمود سبحان الله لقد ادعا ما لبسه، دفعه سوم وقتی خانه رو مورد هجوم قرار دادن حضرت باز رفت ممانعت کرد از بیعت، مقاومت کرد در مقابلش، ولی آمدن حضرت رو بستند و بردن. خب اینا نشون میده در تو تاریخ ثبت شد که معترض بود. اما حضرت زهرا سلام الله علیها فریادش بلندتر است، اعتراضاتش پررنگتر است، تا پای شهادت هم پای این اعتراضات میسته. چرا؟ علتش این بود که شمشیر زدن امیرالمومنین علیه السلام، دست به شمشیر بردنش، دو تا یکی از این دو پیامد رو داشت. یک، غلبه پیدا کردن قبایل تیم و عدی که طرفدار خلیفه اول و دوم بودن، یا اونایی که با بنی مخزوم و غیره اونایی را که با اینا همراهی میکردن، بنی زهره و امثال اینها، این بنی هاشم را لگدمال میکردن، به شهادت میرسوندن و میامدن خلافت رو میگرفتن. یا اگر این دوتا با هم درگیر میشه، هم دیگر تضعیف میکردن، ابو سفیان میامد قدرت رو میگرفت، بنی امیه قدرت رو میگرفتن، احتمال پیروزی بنی هاشم خیلی کم بود. خود حضرت فرمود که اگر جعفر زنده بود، اگر حمزه زنده بود، اون وقت میتونستیم کاری بکنیم، الان کسی رو من نداشتم غیر از عباس و عقیل و نمیتونستی با اینها شما کار رو پیش ببری و به پیروزی برسی. و اختلاف بین اینها قدرت منافقین رو هم زیاد میکرد، اونایی که مرتد شده بودن تو قبایل اطراف مدینه، یه دین مرتد شدن، اصلا از دین برگشتن، اینا آرام آرام شرای مختلف رو تسخیر میکردن به قدرت خود، به چیز سلطه خودشون در میآوردن. اگر این تو مدینه که مرکز خلافت هست، یه نیروی بسیج نمیشد، همه هنگ روبرو اینا وایسته، اینا میرسیدن مدینه رو میگرفتن. این احتمال خطر ارتداد و اینکه مرتدان بیان آرام آرام تو این فرصت مدینه رو بگیرن بود. البته ارتداد به صورت جدی بعد از این ماجراهای بعد از برگشت جیش اسامه و اینها به صورت جدی شروع شد و همینا رفتن برای سرکوبش، ولی زمینش وجود داشت و حضرت احساس میکرد که اسلام به خطر میفته، یعنی ما با هم درگیر بشیم، ما اصحاب درگیر بشیم، حکومت میفته دست ابو سفیان، دیگه حکومت اسلامی فرو میپاشه. نکته دوم این است که تعاریفی رو در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها این خطر نبود. اگه حضرت زهرا اعتراض میکرد،
خطرش یه خطر نظامی نبود برای اینها که اینا بگن آه جنگ داخلی، جنگی نمیشد، ولی تو افکار عمومی تاثیر زیاد داشت که میام عرض میکنم. تعاریفی که رسول خدا حضرت زهرا سلام الله علیها کرده بود یه تعاریف بلندی بود که نشون میداد ایشون میخواد با من علم هدایت برای بعد از خودش تو جامعه قرار بده. فرمود به هر که اونو آزار داد من آزار داد. اینو آدم در مورد علاقه خودش و انسان نسبت به دختر خودش تو اهل خانه و فامیلا نقل میکنه، عرف اینطوریه. ولی از زهرا اینو امام علی ببخشید رسول خدا اینو برای سعد وقاص میفرمود، برای سایر اصحاب میفرمود، میفرمود این پاره تن منه و فلزه کبد منه، جگر گوشه منه، بوی بهشت از سینه‌اش میشه. اینو هی بیان میکرد، هر کی اونو آزار داده من آزار، هر کی او از او راضی باشه من از او راضی هستم. خب اینها یک جایگاه بلندی رو برای حضرت زهرا به عنوان یک علم هدایت ایجاد کرده و حساسیتی هم نسبت به ایشان نبود، چون اون کسانی که زخم خورده از شمشیر علی علیه السلام بودن از شمشیر حضرت زهرا سلام الله علیها که هیچ وقت زخمی نخوردن. حضرت زهرا که تو میدان جنگ کسی رو نکشته بود که اونا کینه داشته باشن. نکته بعدی تداعی میکرد خواسته های ایشان، خواسته های رسول خدا. اینا موجب این بود که موجب این شد که حضرت زهرا سلام الله علیها دید علی علیه السلام مأمور به سکوت، اگه قیام بکنه اسلام از بین میره، اما اگه او هم سکوت بکنه، اگه زهرای اطهر سلام الله علیها سکوت بکنه، خب در آینده تاریخ خواهند گفت که یه رقابت سیاسی بوده بین برخی از اصحاب برای جانشین رسول خدا. تو این رقابت سیاسی یه عده‌ای موفق شدن حکومت رو بگیرن، تمام شد رفت. اصلا این انحراف از مسیر اسلام ناب نبود، انحراف از خط رسول خدا نبود، این اصلا نیاز به این نیست شما یه مذهبی دیگه به نام مذهب شیعه رو با وجود بیارید بگید که اینا پیروان مکتب فاطمه هستن، پیروان مکتب علی، مکتبی دیگه اینجا نبود. مثل اینکه دو تا رقیب ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری، دو تا رقیب ایام انتخابات بر علیه هم صحبت‌هایی می‌کنن، ضعف‌های هم دیگه رو بیان می‌کنن، مخالفت‌هایی می‌کنن، بعد که رأی‌گیری تمام شد، جامعه آرام شد، میگن حالا با هم کار کنیم دیگه، بیایم این خلافت هم مشروع. نه، حضرت زهرا می‌خواست بفرماید حرف بیش از اینا هستش.
بله.
واسه همین توی بیانات خودش سه پیام مهم رو به تاریخ داد. توی این مبارزه خودش. مبارزه‌ای که ترکیبی بود از سخن و گریه و منع کردن از اینها از حضور در تشییع جنازه و قهر کردن با اینها، عتابات خطاب کردنشون، ترکیبی بود از این. حالا اینا سه تا پیام داشت. سه تا پیام مهم داشت که یه پیام چهارمی هم داره که اون خیلی ظریف، اون آخر میگه.
بسیاری فقط ممنون میشم 6 هفته دیگه جمع بشه.
پیام اول از زهرا سلام الله علیها این بود که اعلان کرد عدم مشروعیت خلافت ابوبکر رو. ببینید وقتی که ممانعت کرد از بیعت گرفتن از علی علیه السلام، ممانعت کرد از اینکه بنی هاشم بیعت بکنن، معلوم بود قبول نداره. وقتی که میاد میفرماد لا اهدلی به قوم حذر و اسبع محذر منکم، من قومی بد برخوردتر از شما نمیشناسم، پشت در این فریاد میزنه، اونا اومدن بیعت بگیرن، شما میفرماد نه خیر، شما قوم بد برخورد، این قوم کیان؟ همین ازنام خلیفه ان. این که میفرماد یا ابت مازا لقیناک بعده که من ابن عبد الخطاب و ابن عبد القوافه، این یعنی مشروعیت ندارن اینها، من از اینا راضی نیستم. این که میان به ملاقاتش میفرماد والله لا ادعون الله علیک فی کل صلات اصلیها، هر نمازی که بخونم شما رو نفرین میکنم. این که میفرماد که تو تشجیه من اینا نیان، یعنی قبولشون ندارم. خب این یک پیام بزرگی برای تاریخ داره. دو، اعلان حقانیت خلافت امیرالمومنین علیه السلام. میفرماد من الذی نقم من ابا الحسن نقم منه والله نکیر السیف و شدت و اطعت و تنمری فی ذات الله، شما انتقام گرفتید از ابوالحسن. در ظاهر میگید علی بیاد فتنه میشه، اختلاف میشه. نه، این نیست، باطنتون اینه. میگید اگه علی بیاد ما نمیتونیم به اهداف خودمون برسیم، ما میخوام اسلام با تساهل تسامح اجرا بشه، ما انقلاب کردیم که حکومت کنیم، فصل ریاست کردن و برحال با رفاه زندگی کردن، باز بخواید ما ببرید جهاد، باز بخواید بگید عدالت. نه، میفرماد که نقمون منه والله نکیر سیفه، انتقام گرفتن از او به خاطر اینکه شمشیر علی شمشیری بود که تیز بود، وقتی در مسیر حق بلند میشد دوست و دشمن تشخیص نمیداد، گفت آقا این متخلف باید بر او فرود بیاد. شدت وطعتی گام برمی‌داشت در مسیر حق، نمی‌تونست این عقب برگردانی و تنمر ای فی ذات الله به احکام الهی و اجرای حکم خدا که می‌رسید مثل شیر در مقابل حریف می‌غرید. گفتن او بیاد با او نمیشه مصالحه کرد، با او نمیشه معامله کرد، با او نمیشه زد و بند کرد. گفتن علی نباید بیاد. وای هم اناز ازوها ان رواصل رساله و قواعد النبوه. وای به حال اینها، چرا اینها منحرف کردن پایه‌های رسالت رو، لرزاندن پایه‌های رسالت رو؟ چرا اصول و اصول رسالت و نبوت رو لرزاندن؟ این خیلی مهم بود. یعنی این میطلبه که مذهبی که بر مبنای تفکر حضرت فاطمه سلام الله علیه و علی علیه السلام است که بر پایه رسالت هست، اون مذهب در تاریخ ترسیم بشه خطش چیه. چون اون لرزان پایه‌های رسالت رو، یعنی چه؟ یعنی پایه اگر بر اساس اون مذهب پیش بری، پایه‌های در مسیر رسول خدا نرفتی. نکته سوم، اعلان عدم حجیت رأی اکثریت خواص بود. اکثریت خواص آمده بودن همراهی کرده بودن با این وضعیت، یا رأی دادن یا سکوت کردن، با سکوت خود حمایت کردن. اینجا کی میتونست روبروی این اکثریت مهاجران انصار که تو قرآن از اینا مدح شده بوده رضی الله عنهم و رضوا عنه بیسته؟ یک تنه حضرت فاطمه سلام الله علیها روبروی اینا ایستاد، چون میخواست به تاریخ بگه فکر نکنید اگر اصحاب و خواص یک جامعه ارزشی یک روزی اجماع بکنن روی یک رأی باطلی، اون رأی باطل میشه حق. نه، کی گفت اجماع اکثریت صحابه همیشه حجته؟ کی گفت صحابه همه عادلن، هر تصمیمی بگیرن تو هر موضوعی این اجماع بکنن سرش دیگه اون حقه؟ نه خیر، من فاطمه که رسول خدا من معیار حق مشخص کرده، من اینو قبول ندارم. بلکه اینجا اینا نفاق ورزیدن. فرمود زهر فیکم حسیکتون نفاق، خارف خاشاک نفاق در دلهای شما بلند شده. و سمل جلباب و دین، لباس دین کهنه شده. ول عهد غریبون، از غدیر که شما اونجا بیعت کردید چیزی نگذشته. ابتداران زعمتون خوف الفتنه، میگید اگه علی بیاد فتنه بپا بشه، ما برای حفظ جامعه اسلامی این کار میکنیم. الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. شما وقتی علی رو کنار میزنید، یک معلم بزرگ، یک مدبر بزرگ رو برای هدایت جامعه کنار زدید. ده ها سوال برای شما، مشکل برای شما توی اداره جامعه پیش میاد، توی به دست آوردن حکم اسلام پیش میاد، تو تبیین دین و تفسیر دین پیش میاد، نمیتونید. اون خودش منشأ فتنه میشه، کما اینکه فتوحات منشأ فتنه شد، تقسیم بیت المال منشأ فتنه شد، ده ها فتنه دیگه در جامعه پدید آمد. و ولی اگه علی علیه السلام رو یه عده مخالفت کنن، شما اجماع کنید حل میشه. نکته بعدی فرمود و اطلع الشیطان رأسه من مغرزه. شیطان بعد از رسول خدا از لانه خودش سر برآورد. هاتفم بکن، شما رو صدا زد. فالفاکم لدعوتی مستجیب، دید الان شما آماده اید برای جواب دادن، جواب مثبت دادن به دعوتش. پیام سوم قیام از زهرا سلام الله علیها اینه که اگه در یک جامعه مطالبه گری حق از بین بره، حق از بین میره. اما اگه مطالبه گری حق بمانه، حق میمانه. حضرت زهرا سلام الله در شرایطی قیام کرد که تنها بود، حتی امام علی علیه السلام مثل اون نمیتونست تو صحنه بیاد، سایر اصحاب هم نمیتونست. یه تنه آمد وارد میدان شد، تا پای شهادت ایستاد، ولی مسیری رو برای آیندگان روشن کرد که اسلام ناب اینه. اسلام منهای ولایت و منهای روحانیت و ولایت امام معصوم در عصر حضور و ولایت فقیه در عصر غیبت رو نگذاشت توریزه بشه. داشت توریزه میشد، نگذاشت، مانع شد. پس این که امام علی میفرماد قلیل من الحق یذهب بکثیر من الباطل، یکمی از حق میتونه یه مقدار زیادی از باطل رو از بین ببره. این در تاریخ ما اینو میبینیم، با قیام فاطمه این اتفاق افتاد.
بسیار عالی و سپاسگزار، استفاده کردیم. ممنون از شما بینندگان عزیز و ارجمند. ان شاءالله تو قسمت بعدی برنامه، یعنی حالا بعد از اینکه میان برنامه تقدیم نگاهاتون شد، یک ذکر مصیبتی هم ان شاءالله خواهیم داشت در مورد حضرت فاطمه زهرا. یا برنامه این نگاه بکنید، در برمیگردیم در خدمت شما هستیم. فهمیدم که
جای دل تنگی تو تنهایی تو غربت ما گریه یعنی مبارزه تو وقتای دل تنگی
عرض ادب مجدد محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید. در خدمت برادر عزیز جناب اسکندری هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام رحمت الله.
عرض ادب و ارادت. آقای اسکندری، ان شاء الله حالا ممنون که اول دعوت ما رو پذیرفتید، در خدمت شما هستیم. چه شد که مداح شدید آقا؟
لطف اهل بیت علیهم السلام، دیگه خدا رو شکر الحمدلله توی مسیر افتادیم و این مسیر رو انشالله تا ظهور حضرت انشالله ادامه
بدیم. انشالله توفیقی به حال نصیب شما شده. چند سال مداحی میکنید؟
رسمی باشه یه 17-18 سال. غیر رسمی از دوران طفولیت بالاخره یه زمزمه‌هایی داشتیم و از کودکی تقریبا ما مداحی رو داشتیم.
بسیار عالی. انشالله خدا به صدای شما برکت بده، همیشه در مسیر اهل بیت باشید. انشالله ما در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام عليك أيتها الهوراء الإنسية. السلام عليك أيتها المزدهدة المغهورة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك يا فاطمة الزهراء
علت هستی عالم نور برتر فاطمه، علت هستی عالم نور برتر فاطمه، بر تمام شیعیان معنای مادر فاطمه، حجت حق بر تمام نورهای مطلق است، شک ندارم آن که باشد نور پرور فاطمه، خوانده‌ای تفسیر لولاک و جلال فاطمه، سرش اینجا هم علی و هم پیامبر فاطمه. جانم فاطمه، مدح و منقبتشو بخونیم، روز و مصیبتش هم هست. ما نمی فهمیم زهرا و مقام و رتبهش، همچو ذات حق تعالی فوق باور فاطمه، چادر مادر یهودی را مسلمان می کند، همه تون شنیدید، چادر مادر یهودی را مسلمان می کند، از همان اول ولای نور گستر فاطمه. جانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدیقه کبرا، امام صادق علیه الصلاه و السلام فرمود ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس، بعد از شهادت رسول الله فاطمه زهرا از غم فراق پیغمبر، از ظلمی که به وصی رسول الله امیرالمؤمنین شد، معصبت الرأس، دستمالی به سرش میبست، منحدت الرک، باکیت الانگ، پیوسته گریه میکرد از این همه مصیبت و ظلم. یک سر سوزن زهب فاطمه، یعنی بهش، شافع فردای مادر بین محشر فاطمه، ذکر یا زهرا تمنای ملائک از خداست، همه شهدا رو سهیم کنیم، سردار دلهاج قاسم سلیمانی، این خادم و زهرا سلام الله علیها، ذکر یا زهرا تمنای ملائک از خداست، ذکر شیرین بر لب فتاح خیبر فاطمه است، قامت احمد به کوی فاطمه خم می شود، انقدر احترام کرد، قامت احمد به کوی فاطمه خم می شود، شنیدیدم اتون، وقتی فاطمه وارد بر رسول الله می شد، رسول الله می رفت به استقبال فاطمه، جای خودش رو به فاطمه می داد، چه عظمتی چه جلالتی، قامت احمد به کوی فاطمه خم می شود، آیه تطهیر بر لب، شأن اطهر فاطمه است. با اجازه وارد خانه شدن قول نبی است، وای میستاد جلوی خونه فاطمه و امیرالمومنین، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، چطور احترام کرد رسول الله، امت چه رفتاری کردن با سلاله ایشان، با اجازه وارد خانه شدن قول نبی است، یادگار مصطفی نطق مکرر فاطمه است، عده‌ای کافر نبی کشتند و آنجا آمدند، آن غریبی که شده خونین و پرپر، فاطمه است جرم زهرا، ماندن پای علی بود و تمام، آمده بر کشتنش انبوه لشگر، فاطمه است یکی دو بیت روزه بگم، هر کی تصویر ما رو میبینه بسم الله، مادر ما باردار و با لگد زد بی حیام، درز جایش کنده شد در زیر آن در، فاطمه تکمیل کنم روایت امام صادق علیه السلام، فرمود یغشا علیها ساعتا بعد ساعه، این روزای آخر صدیق سلام الله علیها ساعت به ساعت از هوش میرفت، یا فاطمه یا فاطمه، و ذاب لحما، گوشت بدنش ذوب شده بود و نهل جسمها نعیب شده بود، این عبارت سارت کل خیال، مثل یه شبه افتاده بود خونه، السلام علیکه ایتو از صدیقت و شهیده، یا فاطمه اینجا اومد با شما چه کردن نمیگم و نمیشه خیلی بازش کرد، اما بگم وصیت کرد، یا علی شب منو دف کن، شب منو به خاک بزور، این مقام فاطمه چه مصیبتی سرش آوردن، سلمان میگه نیمه های شب دیدم حسنین علیهم السلام اومدن در خونه عمو جان، مادرمون از دنیا رفت، غریبانه فاطمه زهرا رو تشییع و تدفین کردن، صلی الله علیک یا ام الشهدا یا فاطمه الزهرا، این ارثیه شد، همه روزه ها به کربلا باید برسه، نمک همه روزه ها تمام میشه با این ارثیه شد، اگه اینجا بین در و دیوار سینه صدیقه رو چکستن، ارثیه شد کربلا، 10 نفر زنازاده اسباشون رو نعل تازه زدن، قربتن الله به بدن پسر زهرا، نحن رزدنا السعد بعد الزهری، خون آب غسلتو کفنت دشت کربلاست، تشییتو زیر سم اسبها، حسین چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، همه زندگی ماست ابا عبدالله، صلی الله علیک یا قتیل الله و یا ذبیح الله، یا سیدی و مولای یا ابا عبدالله.
طیب الله انفسکم، احسنتم، ممنون و سپاسگزار. ممنون و سپاسگزار از شما بینندگان عزیز و ارجمند، تو این لحظاتی که اشکی بر گونه هاتون نشسته، ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نذارید. انشاءالله همه شما جزء اون دسته از کسانی باشید که همنشین فاطمه زهرا در قیامت باشید انشاءالله. امیدوارم که از این برنامه رضایت کافی رو داشته باشید، احیانا اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی هست با سامانه پیامکی ما در میان بذارید که نظرات شما باعث دلگرمی ماست. انشاءالله تا دیدار دیگه شما رو زیارت بکنم. یا علی مدد، خدا یار و نگهدار شما.